بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز شبکه افق سیما. بابت تاخیر به وجود اومده از شما عزیزان عذرخواهی میکنم. امیدوارم که اولین روز هفته رو تا به این لحظه بسیار خوب سپری کرده باشیم و مثل همیشه با برنامه جهان آرا همراه باشید. با جهان‌آرای دیگر از شبکه افق سیما در خدمتون هستیم. در ابتدای برنامه میخوام تسلیت عرض کنم خدمت خانواده های معدنکارانی که در استان گلستان طی چند روز گذشته متاسفانه بر اثر حادثه‌ای که پیش اومد جان خودشون رو از دست دادن. از خداوند متعال برای این عزیزان طلب مغفرت میکنیم و برای خانواده های این بزرگواران طلب صبر و خواستار هستیم. همونطور که شما بینندگان عزیز جهان‌آرا مطلع هستین، روز گذشته دومین برنامه مناظره کاندیداهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. سیاست و فرهنگ دو محور این برنامه مناظره بود که تمام 6 نامزد برنامه‌های خودشون رو و نظرات خودشون رو در خصوص این دو محور ارائه کردند. بعد ندیدیم که امشب در برنامه جهان‌آرا به بررسی و تحلیل این دو موضوع بپردازیم. بر این اساس تلاش کردیم از منتقدان و البته طرفداران دولت دعوت کنیم. بر این اساس خدمتتون عرض کنم که دو مهمان ارجمند در برنامه جهان‌آرا حضور دارن، جناب آقای سید یاسر جبرائیلی و جناب آقای محمد مهاجری که از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران با سابقه کشورمون هستن. پیش از اینکه همکار خوبم جناب آقای یامیپور گفتگو امشب را آغاز کنن، یادآوری میکنم شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 100037 با برنامه جهان‌آرا در تعامل باشین و برامون پیامک ارسال کنین. دوستانی هم که علاقمند هستن از مطالب مطرح شده در برنامه بهره ببرن میتونن نشانی جهان‌آرا افق تیوی رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمان. آقای یامیپور سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. آقای خانم ها سلام، شبتون بخیر باشه. وارد مرحله به نظر میرسه گرمتر انتخابات ریاست جمهوری شدیم با مناظره‌ای که روز گذشته پخش شد و به نظر بنده اگر بخوام به عنوان یک مقدمه نکته رو عرض کنم خدمت شما و آغازگر ورود بحث امشب جهان‌آرا باشه، این نکته رو باید عرض بکنم که یه مقداری صفوف سیاسی در مناظره روز گذشته شفافتر شد. من شبکه‌های اجتماعی رو وقتی مرور می‌کردم دیدم ذهنیت مخاطبان عموماً این بود که یک بازی 3-3 شروع شده، هرچند میشه البته مناقشه کرد و نکاتی درباره بعضی از اعضای این دو تیم گفت، ولی در مجموع میشه اینو گفت که مباحثی که ارائه شد در واقع یک حالت دو جبهه‌ای پیدا کرد، برخلاف مناظره اولی که گفتگوهای مستقلتری رو ما شاهد بودیم. از این حیث برنامه جهان‌آرا کارش مقداری راحت تر شده که بتونه از هر دو جریان جدی حاضر در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مهمان‌هایی رو دعوت بکنه و با اونها به گفتگو بنشینه. از جمله اینکه امشب خدمت به بزرگوار هستیم جناب آقای مهاجری، سردبیر محترم خبرگزاری خبر آنلاین که به عنوان یک رسانه حامی دولت شناخته میشه، و همچنین جناب آقای سید یاسر جبرائیلی، معاون آموزش پژوهش خبرگزاری فارس که در نقطه مقابل در واقع میتونیم بگیم قرار داره بیشتر با گرایش‌های اصولگرایانه و کار ما از این جهت یه مقداری راحت تر هست که دیگه نگران این نباشیم که بعضی از کاندیداها مدعی باشن نمایندهی در برنامه جهان آرا ندارن. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید آقای مهاجری.
سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که در این ساعتی خدمت بینندگان محترم هستیم. میشه بحث آبرومند و ارزشمندی رو که همه بتونن ازش استفاده بکنن داشته باشیم.
ان شاءالله آقای جبرائیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه افق. ان شاءالله که بحث خوب و قابل استفاده برای مخاطبان داشته باشیم.
سلامت باشید آقای مهاجری. با این مقدمه‌ای که بنده گفتم موافق بودین؟ یعنی مناظره دوم به نظر میرسه دیگه ما در واقع با دو تیم سه نفره مواجه بودیم، صفوف این مقداری شفافتر شده بود.
به نظر میاد اصلا قبلش، حالا نمیخوام کلمه مهندسی شده رو به کار ببرم، به هر حال توی تایید صلاحیت کاندیدای مهندسی شده که به هر حال سه نفر از یک جناح باشن سه نفر از جناح دیگه، کار خوبی هم هست، یعنی کار غلطی نیست. و حال این سفارایی قبل از این مناظره هم به نظرم وجود داشت. در مناظره اول شاید
این اتفاق دیگری ممکن بود بیفته به نظر شما؟
چطور؟
یعنی اگر ذهنیت مهندسی نبود اتفاق دیگری در تایید صلاحیت ها میفته؟
بالاخره اگر از کردم
فقط یه حالت دیگه قابل تصوره و اونی که آیا احمدی نژاد یا از تیمش کسی تایید میشد و بازی در واقع سه قطبی میشد، اینجوری میشه فقط تصور کرد.
نه میخوام بگم که مثلا میشد دو تا اصلاح طلب باشن سه تا اصولگرا یا بالعکس. خب یعنی اون اتفاق هم ممکن بود بیفته، ولی به نظرم الان شرایط نسبتا متعادلی وجود داره. ولی اینکه بگیم در مناظره جمعه در واقع صف‌ها روشن‌تر شد، از جهتی هم درسته که در واقع با مناظره قبلی تفاوتش در این بود که در اونجای خورده شاید بعضی‌ها تکلیف خودشون هنوز نمی‌دونستن که با چیکار بکنن. مثلا فرض کنید آقای میرسلیم در همون مناظره اول بعدششون اعلام کرد خب من فکر می‌کردم که اونجا باید به سوالا جواب بدم، فهمیدم که نه همچین خبری نبوده. یا مثلا آقای هاشمی طبعا چیزی تو این مایه ها، ولی دیگه در مناظره دوم یه خورده صفحه بله مشخصتر و شاخصتر شده.
آقای جبرائیلی در این باره نظر شما رو بشنوید.
من تصحیح بکنم اول آقای آمیرپور، من و رسانه من به عنوان جناح مخالف دولت دستبندی نمیشیم قطعا، چون ما قائل به این هستیم که هر ما از ایده ها و عملکرد ها دفاع میکنیم یا انتقاد میکنیم. اشخاص و جریان ها برای ما اهمیت ندارن، کما اینکه کارهای خوبی هم که در این دولت انجام شده ما حتما گفتیم و خواهیم گفت، هر دولتی چه دولت قبل چه دولت فعلی. بنابراین خواهش می‌کنم نه این دستبندی ها نبرید که
اشکال نداره شما باید اینو بگید. من تلقی رسانه ایش رو عرض کردم که به هر حال در دستبندی رسانه‌های منتقد
بی‌ربط نگفتم.
حالا از نظر شما
کما اینکه مثلا خبرگزاری خبرآنها به عنوان خبرگزاری منتسب با علی لاریجانی شده، به هر حال چون این حرفای غیر رسمی است. بله اگه من میگفتم
رسانه از اول برنامه گارد نگیرید واقعیت ها نترسید
آقای فاضلی، شما که سابقه معلومه. ببینید من فکر می‌کنم من وقتی مناظره رو دیدم بیشتر یاد سال 92 می افتادم که به هر حال کسانی اومده بودن به نام اصولگرایی که بازی جریان اصولگرایی رو خراب کنن. خب این اتفاق نیفتاد در این دو تا مناظره اخیر، به ویژه این مناظره دوم خیلی چیزها روشن شد.
حالا یکی دیگه مونده، یه خود صبر کنید.
نه من فکر نمی کنم
دیگه تلقیتون
اون اتفاقاتی که سال 92 افتاد، چون با برنامه کسانی اومده بودن که این کار رو بکنن و روشنه که من نمیخوام اسم ببرم. من فکر می کنم که مناظره از جهات بسیاری تاثیرگذار بود. آقای رئیسی خیلی بهتر عمل کرد. آقای میرسلیم واقعا پدیده مناظرات بود که برخلاف اینکه آقای مهاجری همیشه تعبیری ازشون داره، من اصلا فکر نمی‌کنم ایشون خیلی خوب درخشید، خوش درخشید، انتقادات محکمی مطرح کرد، جدی مطرح کرد که بخشی از توان تیم دولت در مناظرات صرف پاسخگویی به انتقادات ایشون می‌شد. من فکر می‌کنم خب حالا بحث خواهیم کرد، منتها اگر بخوام بگم این مناظره چه چیز رو روشن کرد، ببینید مناظره سیاسی فرهنگی بود، هفته بعد مناظره اقتصادیه. تصورات بر این بود که خب تیم دولت یعنی آقای روحانی و آقای جهانگیری که اومدن بهشون کمک کنن در مناظرات، از این مناظره سیاسی بیشترین استفاده رو خواهند کرد. و سعی کردن یکی دو جا حرفای بزنن که حالا بس پایم کرد اگر ببینیم، منتها نتونستن بهره برداری کنن و تقریبا همون تیتر روزنامه کیهان به نظر من تعبیر درستیه که دست خالی دولت خلاصه توی مناظرات رو شد. بالاخره انتظار از دولت این است که بیاد از دستاوردها، از عمل کردش توی مناظرات دفاع کنه، اما ما میدیدیم که نحوه مناظره آقای روحانی و آقای جهانگیری که بهشون اضافه شدن مثل همون سال 92، یعنی سعی بر القای تنش تو جامعه، به کار بردن الفاظی که بخواد دو قطبی تو جامعه ایجاد کنه و واقعا مردم خسته شدن از این نحوه مواجهه که امیدوارم اتفاقاتی بیفته که کشور به سمت آرامش بره، از این وضعیت خارج بشه.
آقای مهاجری، هرچند حق شما محفوظه که اگر نکته‌ای راجع به صحبت دارید بفرمایید، منتها شما راحت بشید. منتها من سوالم رو من مطرح میکنم و اون این که خب به نظر میرسه اوج مباحث مطرح شده در مناظره دوم مسئله هسته‌ای و برجام بود و واقعا تلقی ما هم این بود که خب دولت در واقع نقش جدی در مناظره دوم داشته باشه و دسته برتر داشته باشه. کاری الان به این موضوع ندارم، این هم بهش میرسیم، گفتگو میکنیم که آیا واقعا دسته برتر بود یا نبود، اینو صحبت میکنیم. شما زود موضوعتون رو گفتید رد شدید، ما ازش رد نمیشیم، کار داریم. بله، من یه سال دیگه ای میخوام بپرسم. دولت نگاهش رو به مقوله برجام و مسئله هسته‌ای گفت و منتقدان هم گفتن. سوال من اینه که ما 4 سال داریم این در واقع زد و خورد رو داریم میبینیم، گفته شنودها رو داریم، آیا در این مناظره حرف جدیدی در از ناحیه این دو جریان گفته شد یا نه تکرار همین حرفای 3-4 سال اخیر بود؟
ببینید، به نظرم دارید از پله سوم چهارم شروع میکنید، خودتون بریم قبلتر که اصلا مناظره ها هدفش چیه. خب اصلا به چه دلیل ما در سیستم انتخاباتیمون حاضر شدیم مناظره ها رو بپذیریم؟ من فکر میکنم که اصل مناظره ها خیلی تفاوتی در میزان در تغییر نظر رای دهندگان تفاوت قابل توجه ایجاد نمیکنه. عمده هنر مناظرات شور انتخاباته که به هر حال در فضای جامعه باعث نشاطی میشه که جامعه هم بیشتر به سمت انتخابات گرایش پیدا بکنه. حتما شما آقای جبرئیلی با ماشین خودتون اومدید دیگه اینجا؟
بله.
من چون معمولا با مترو این طرف اون طرف میرم و اتوبوس و تاکسی، بنابراین برخلاف خیلی از روزنامه‌نگاران کشورمون که توی پارکینگ خونه‌شون استارت میزنن، تو پارکینگ خبرگزاری فارس پیاده میشن، من نه، معمولا روزی مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت 3 ساعت هم شاید توی راه میگردم.
ما لباسون نمیشینیم
با آقا. برنامه رو موضوع برنامه ما شما دو بزرگوار نیستید، موضوع برنامه ما مناظره است. اگر این کنایا بخواد ادامه پیدا بکنه نمیدونم واقعا این برنامه چی بشه.
خوب نیست تحلیل مناظره را انجا بدیم.
منظور ما لباسون نیست آقا.
نه بالاخره
ولی شما رو اونجا زیاد دیدم.
کجا زیاد؟ دروغ نگی بابا، ملت
آقا مازری حالا
ما از خیابون ایران جنوب تهران
به موضوع بپردازیم. بگم که اونجایی که ایشون کار میکنه منم کار کردم، اون تندروی ها و اون بد اخلاقی ها از اول شروع نکنی، صبر کنی من راجع به مناظره حرف بزنم. عرض میکنم که این مناظره ها تأثیرش اینه، من همین امروز توی مترو واقعا تفاوت روز چهارشنبه که مترو سوار میشدم با امروز رو واقعا هم متوجه شدم. این مقداری نشاط مردم بیشتر شد. اصلا بحث این نیستش که مردم گفتن به کی رأی میدیم یا نمیدیم، اصلا موضوعات مناظره وارد
دستور روز شده،
دیالوگای مردم شده. خب و این خودش خیلی تأثیر گذاره. این که حالا چه کسی در مناظره چی گفت و دست برنده چه کسی بود، ارزم بزرگ شما دست کی پر بود، دست کی خالی بود، به نظرم هنوزم باید صبر کنیم تا مناظره بعدی. چون حالا موضوعی که شون دید به برجام، من خیلی متخصص برجام نیستم حقیقتاً، فقط بحث رسانه‌ای برجام رو نسبت بهش عرض می‌کنم. آقای رئیسی، آقای قالیباف و دیگران در مقابل اصل پذیرفتن برجام تسلیم هم. چرا؟ چون اصلا تصمیم نظامه، تصمیم آقای حسن روحانی یا نمیدونم وزیر خارجه که نیست که، نظام تصمیم گرفته که باید برجام در واقع قبول بشه. اما حالا اینکه آیا بعد از برجام درست عمل شده یا درست عمل نشده، تا همینجاش که این آقایون پذیرفتن برجام اصلش رو باید بپذیریم، میدونید به نظرم خیلی جلوه، یعنی 100 کیلومتر الان از اون اتفاقی که در قبل وجود داشت الان جلوتره.
یعنی کسی بوده در کشور ما، جریانی بوده که گفتن بعد از پذیرش برجام و قانونی شدنش بوده جریانی که بگن نه خیر نباید بپذیریم؟ و مثلا
فکر کنم که شما خودتونم یادتون باشه این بیلبوردایی که تو خیابونا بود، نصف دسته یه دونه آمریکایی نشون میدادن، یه جورایی حرف میزدن که آقا یه مش آدم خائن رفتن اونجا مذاکره کردن. و اگر واقعا نبود بعضی از سخنرانی‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری، همچنین خیلی هم بعید نبود که بعضی از این مسئولین الان تو بیگ زهرا دفن شده باشن به خاطر بعضی از برخوردها. میخوام بگم
که دو بحثه، یه دفعه است تا پیش از در واقع توافقنامه وین که خب حتی مثلا رئیس ستاد مشترک وقتی نامه تبریک به رهبر معظم انقلاب مینویسن، ایشون میگن که اصلا برای چی تبریک میگید؟ خب اون موقع مسئله زد و خورد، نقد، باید پذیرفت، نباید پذیرفت. بعد از اینکه ماجرا به اتمام رسید و مسئله به مجلس کشیده شد و رهبر معظم انقلاب هم به قانون نامه نخبندی رو دادن، آیا بود همچنان جریان سیاسی در کشور؟
دوران دفاع مقدس وقتی که بچه های رزمنده توی خط بودن، اگر یک کسی می اومد پشت جبهه و شروع میکرد به طرح این موضوع که اصلا شما چرا دارید می جنگید؟ این جنگ اصلا جنگ دلخواه مردم نیست، ما واقعا بهش حق میدادیم؟ نمیدادیم. این که شما یه آدمایی رو فرستادید توی جبهه مذاکره، کل نظام هم پشت قضیه است، از شخص مقام معظم رهبری تا بقیه، بعد اون وقت بیایم تو خیابون بیلبورد بزنیم به مردم، توی خبرگزاری ها، توی سایت ها، توی سخنرانی ها، حالا بعضی از آدم های معنون، آدم های معتبر، این که بیایم اینجوری بحث بکنیم، بله در واقع همون پشت اون آدم رو توی جبهه خالی کردن به خنجر از پشت زدنه. منتها حالا چون بحثی به مناظره عرض بکنم، الحمدلله این پیشرفت بسیار بزرگ اتفاق افتاده و آقایون پذیرفتند که بالاخره با اصل برجام در واقع کسی مشکلی نداره. فکر میکنم اینجوری هم نبود که این دوستان به همین راحتی بپذیرند، حتما یا بحث اقناعی صورت گرفته یا اینکه واقعا در جاهایی بهشون گفتن که باید اینجوری حرف بزنید حداقل. اما اینکه آیا برجام موفق بوده، کارهای بعدیش موفق بوده، حقیقتا من خیلی متخصص برجام نیستم.
سوال منم اصلا این نیست. من سوالم این بود که این دو جریان در مناظره دیروز آیا حرف جدیدی زدن راجع به پذیرش یا عدم، یعنی در موافقت یا مخالفت حرف جدیدی گفته شد یا نه ما همچنان شاهد گفتگوهای چند سال اخیر بودیم؟
حالا نه در این موردهای یامینپور، در مورد بقیه مسائلی هم که دیشب بحث بود، هفته پیش هم بحث بود، واقعا حرف نوعی در مناظره ها گفته نشد. حتی میخوام بگم در مناظره های سال 92 هم حرف نوعی خیلی گفته نمیشد. دلیلش هم این است که اینقدر فضای مجازی گسترده است و حرفا فراوونه، در نتیجه این حرفا همینجا گفته شده بود. شما همین الان برنامه های تبلیغاتی کاندیدا رو نگاه بکنید، من حالا یکی دوتاشو قبلا دیدم، امروز هم یکیشو نگاه میکردم، دیدم همون حرفایی که تو مناظره گفته میشه مجددا همین امروز کسی دیگه همون انگار کپی پیست کرده، مجددا داره همون حرفا رو مطرح میکنه. از این جهته که نه به نظرم خیلی حرفای جدیدی مطرح نشد.
بسیار خوب آقای جبرائیلی، نظر شما رو راجع به همین موضوع بدونید.
خیلی خوبه که نظر ما راجع به این موضوع میپرسید. ببینید ایشون آقای مهاجری برادر عزیز ما میگن که متخصص برجام نیستن و از بعد رسانه‌ای دارن به قضیه نگاه میکنن. خب من متخصص برجام هستم و هم از بعد رسانه‌ای هم نگاه میکنم.
چرا عیاذ بالله بگی؟
یعنی چی؟
بفرمایید اینو بگید.
حالا بگید الان معلوم میشه که چقدر متخصص.
شما برجام خوندین؟
بله.
برجام خوندین؟
برجامو؟
آره.
فقط شما خوندین این برجام رو؟ ببینید شما برجام
خوندین؟ از تعارفات اگر از تعارفات بگذریم به نظر من
در حال نوشته های ما
نه من متن انگلیسی خوندم و اینا.
خب من سوالم رو آقای جبری از شما سوالم رو میپرسم مجددا. آقای
مجددا اجازه بده.
بله. نه من اون تذکری رو که اول برنامه عرض کردم جسارتا مجدد عرض میکنم. ژورنالیست ها چون به هر حال صدا خورد های مجازیشون زیاده، صراحت دارند، کنایه های رسانه ای رو خوب بلدند، به کنایه‌های رسانه‌ای فکر می‌کنن. یعنی ما در واقع همیشه به این فکر می‌کنیم که اگر یکی فلان حرف رو زد چی باید بهش جواب بدیم. نسبت به سیاسیون شیوه گفتگوشون یه مقداری داغ‌تر هست. رسانه هم طبعا ممکنه دوست داشته باشه که همیشه مناظره داغی پر از کنایه و پر از گفتگوهای در واقع کنایی و استعاری رو داشته باشه، ولی من نگران این هستم که اصل بحث که تحلیل ماجرا مناظره دیروزه در واقع در محاق قرار
بگیره.
لذا مجدد بنده خواهش میکنم که دو بزرگوار نسبت به هم کنایه نزنن راجع به اصل موضوع صحبت
کنن. من که دیگه پایشو کاری ندارم.
ایشون شروع کردن چی نگفتن؟
نه قبلش هم شما گفتید از تو پارکینگ میره توی.
دیگه الان شو 2-1
دیگه حالا ولش کن.
الان 2-1
شد. آقای من دیگه با شما کاری ندارم. شما با کاری داشتید.
بسم الله عزیز.
خب بسم الله الرحمن الرحیم مجدد. ببینید
نشه خود صاحب.
این که میگن که ما اصل برجام پذیرفته بودیم و همه کاندیداها پذیرفتن، نه این درست نیست. من فکر میکنم که کاندیداها اصل برجام رو به این شکل پذیرفته باشن. ببینید انتقادهایی که ما بالاخره نوشتیم، با دوستان مطرح کردیم، با معاون محترم وزارت خارجه در طول مذاکرات با خود باشون جلسه گذاشتیم راجع به بند بند توافق، بند بند مسائلی که بالاخره هم توافق وین هم بالاخره لوزان، بحثای زیادی شد. من فکر می‌کنم الان آقای امیرپور ما دو تا برجام داریم، یکی برجام جمهوری اسلامی، یکی برجام آمریکا. برجام جمهوری اسلامی کدومه؟ برجام جمهوری اسلامی برجامی که مشروط شده به شروط حضرت آقا که تو نامه مشهور به آقای روحانی زدند و اجرای برجام رو مشروط به اون کردن. برجام آمریکا کدومه؟ برجام آمریکا برجام منهای اون شروطه. خب این شروط چه هستن؟ اون شروط شروطی هستند که از وضع امروز ما رو باز می‌داشتند. خب ما منتقد بودیم، میگفتیم که شما این رویه‌ای که دارید پیش میرید، مکانیسمایی که داره در برجام طراحی میشه به نتیجه نخواهید رسید. آقایون چی میگفتن؟ آقایون میومدن میگفتن نه، در روز اجرای برجام تمامی تحریم‌ها بالمره و یکجا برداشته میشه. خب الان خودشون دارن میگن نشده. چرا نشده؟ یکی از کاندیدای محترم خوب اشاره کردن، گفتن که به این دلیل که شما اصلا کارشناس اقتصادی نورده بودید داخل مذاکرات و نمیدونستید دقیقا چه چیزی برداشته بشه. من فکر میکنم اگر واقعا دوستان تیم مذاکره کننده مسلط میبودند بر مباحث اقتصادی، بر تحریم ها، بر جزئیات تحریم ها، بر آثار تحریم ها، آقای روحانی نمیمدن همچین وعده هایی بدن که امروز وقتی وعده رو جلوشون میذارین یا انکار کنن یا تفره برن یا بحث دیگه مطرح کنن. اینه که این خیلی مهمه بگیم ما با دو تا برجام مواجه بودیم. این که گفته بشه که ما بیلبورد زدیم، بله بیلبورد زدیم که مراقب باشید فریب نخورید، مراقب باشید فردی. این بیلبوردی که دارن اشاره میکنن مثلا اتفاقا بیلبورد خوبی بود که این فردی که در مقابل شما نشسته داره لبخند میزنه این یه جنایتکاره، حواستون باشه که بهش اعتماد نکنید. منتها خب بعضی جاها اعتماد شد که امروز داریم نتیجهشو میبینیم و به نظر من مهمترین جایی که ما نباید اعتماد میکردیم تایمینگ اجرای تعهدات دو جانبه بود. یعنی من با عراقچی عرض کردم خدمتشون، گفتم که خب شما زمان بندی کنید بگید که ما یه گامی برمی‌داریم، اونا هم بیان یه سری از تحریم‌ها رو بردارن تا اجراشو ببینید. چرا میپذیرید که ما همه تعهدات 11 بندیمون رو در برجام انجام بدیم بعد نوبت اونا برسه؟ بعد اصلا دلیل نداره دیگه اونا اجرا بشه. بنابراین من فکر می‌کنم علت این که تیم دولت تو مناظره روز گذشته نتونست از برجام بهره برداری کنه اینه که وعده هایی که درباره برجام داده بودن، وعده های اقتصادی محقق نشده و یه وعده سازی های جدیدی هم تلاش شد برای برجام بشه، یه دستاورد سازی هایی برای برجام بشه که اونها هم در جامعه مورد قبول واقع نشده، چون انتظاراتی که ایجاد شده بود، دلیل مذاکره که بیان شده بود چیزی دیگه ای بود. این که می‌فرمایند که در دوران دفاع مقدس وقتی رزمنده ها می جنگیدن نباید پشتشون خالی می شد، خیلی حرف درستیه. در مذاکره هم نباید پشت مذاکره کننده خالی می شد، اما پشت مذاکره کننده رو کی خالی کرد؟ پشت مذاکره کننده رو کسی خالی کرد که اومد دستاشو جلوی دشمن برد بالا و گفت که ما خزانمون خالیه. کسی اومد در مذاکره اظهار ضعف کرد که اومد گفت که آمریکا با یه بمب میتونه بزنه تمام تأسیسات ما رو نابود کنه. خب من فکر می‌کنم ایناست که مذاکره کننده رو در میدان تضعیف می‌کنه. یکی از دوستان حرف خوبی زده بود، دوستان همین دولت، گفته بود که این مذاکره در خلاء انجام نمیشه، دیپلماسی در خلاء انجام نمیشه، دیپلماسی متکی به قدرت ملیه. شما چقدر قدرت ملی بالاتری داشته باشید، انقدر میتونید قدرت چانه زنی بالاتری داشته باشید. اون تا خب وقتی شما میای اظهار عجز میکنی، خب میرید، شما فکر میکنید میرید به سمت خرید یه لیوان آب و به طرف میگید که آقا من از تشنگی دارم میمیرم. خب معلوم اینو به شما گرون میفروشه. من فکر میکنم این اتفاق نباید میفته. به هر حال بله درسته آقای مهاجری، برجام تعهد جمهوری اسلامیه، مادامی که طرف مقابل پایبند به برجام هست ما هم پایبند هستیم. منتها وقتی طرف مقابل تعهداتش رو رعایت نمی کنه ما دو تا راه داریم، یا اینکه ما هم اقدام متقابل بکنیم، یا اینکه نه، میبینیم که هزینه فایده اقدام متقابل، آقای مهاجری خیلی من میخوام خوشبینانه صحبت کنم، هزینه فایده اقدام متقابل برای ما نمیصرف. خب به دلیل مکانیزمی که داخل برجام طراحی شده. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما بشینیم همچنان منتظر اجرا شدن برجام بمونیم، منتظر عمل اینها به وعده هاشون بمونیم، یا نه بریم راهکارهایی که امکان برآورده کردن نیازهای ما خارج از انتظارات برجام داره رو امتحان کنیم. من فکر می‌کنم این دومی الان برای ما اولویت داره، چون کما اینکه تو این دولت می‌بینید که هی تحریم شد، اونم فهمیدن که آقا تحریم کنن از این دولت در حقیقت بر واکنشی نمی‌بینن، هی دارن تحریم می‌کنن، هی لیست تحریم‌ها رو دارن اضافه می‌کنن به انواع مختلف، منتها ما واکنشی نمی‌بینیم. راهکار چیه آقای یامین پور؟ ببینید ما در دو حوزه نفت و مالی انتظارات اقتصادی از برجام داشتیم که من فکر می‌کنم هیچ کدوم محقق نشده، به این دلیل که وضع مالی رو می‌بینید، پول نفت همچنان بر نمی‌گرده. یعنی من فکر می‌کنم با برجام غربی‌ها به آن چه می‌خواستند راجع به نفت رسیدند. شما می‌بینید که وقتی یهو مذاکرات مطرح میشه، یهو اونها می‌فهمن که توافق هست، کما اینکه وقتی ما غنی‌سازی 20% رو انجام دادیم قیمت نفت رفت بالا، به همین شکل با شروع روند مذاکرات و در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات قیمت نفت بیاد پایین. ما درست نفت بیشتری الان داریم میفروشیم، اما درآمد دلاریمون از نفت کمتر از گذشته است. ما درسته که نفت میفروشیم، اما ببینید آمریکایی‌ها اومدن ما رو تحریم کردن، قانون سی صادا، قانونهای دیگه ما رو تحریم کردن. هدفشون این بود که بیان، یعنی زیر ساخت قانونیش وجود داشت برای اینکه تولید صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن. اما شما دو سال قبل از توافق ژنو رو که رو نمودارا می‌بینید، می‌بینید اصلا نتونستن زیر 1,200,000 بشکه بیارن صادرات نفت ایران رو. بنابراین چه کار کردن؟ آمدند دسترسی ایران به پول نفت رو محدود کردن، گفتن که ما اجازه ندیم که ایران هر طور که میخواد این پول رو مصرف کنه، و الان این وضعیت متاسفانه تغییر نکرده. من راهکارم هم بگم این جمله بعد دیگه آقای خدمت های مهاجری هستیم. ببینید راهکار چیه آقای امین پور؟ ما بارها گفتیم ببینید هر چقدر ما به شبکه مالی که تحت سلطه آمریکا هست وابسته تر بشیم، من متاسفانه ندیدم، یا من دقت نکردم، نشنیدم یا نگفتن کاندیدای محترم، هر چقدر ما به شبکه مالی تحت سلطه آمریکا، به دلار وابسته تر بشیم، ضریب آسیب پذیری اقتصاد ایران بالاتر خواهد رفت. کشوری که بیشترین آسیب رو از وابستگی به دلار خورده چرا همچنان وابسته به دلار بمونه؟ خب کشورهای دیگه الان دارن تست میکنن، پیمانهای پولی دو جانبه میبندن، سازوکار خاص خودش رو داره دیگه، ارز سالس و شبکه مالی سالس رو حذف میکنن، از طریق ایجاد بانک‌های عامل در دو کشور تجارت میکنن. ما بیش از 60-70% تجارتمون با 4 تا کشوره. خب این اشتباهه ها، ما باید گسترده کنیم، و اگر ما فقط با 4 تا کشور پیمان پولی دو جانبه ببندیم از این شبکه مالی مستقل میشیم.
متشکرم آقای جبرلی. قبل از اینکه بریم دوباره خدمت آقای مهاجری باشیم، یه بخش کوتاهی رو ببینیم با هم و بازگردیم در خدمتتون هستیم.
رفتنش برای دوستانش بهت‌آور بود. در حوالی 37 سالگی روح الله نامداری، نویسنده جبهه فرهنگی انقلاب، از دنیا رفت. روی دست دوستانش تشییع شد و در زادگاهش ایزه استان خوزستان به خاک سپرده شد.
به نظر ممتازترین ویژگیش به نظر اخلاصش، آدم هایی که نصف او کتاب نخونده بودن، نصف او ارزم حضور شما که قلم نداشتن، شما خیلی زود پر میشن، سر میرن.
کی گفته بیت المال مسلمین باید چوب حراج زد؟
معلم خیلی از جوانها بود. وقتی رفت در شبکه‌های اجتماعی درباره‌اش زیاد نوشتند.
بچه‌ها رو درگیر دو تا عرصه می‌کرد. یکی اینکه اهل مطالعه باشن، کتاب بخونن، به تناسب درگیری علمی پیدا بکنن و به همون ترتیب درگیری سیاسی پیدا بکنن. درگیری سیاسیشون هم پیگیری آرمان‌های انقلاب بود.
کار مهمش بازخوانی صحیفه امام خمینی بود. کتاب جدال دو اسلام را برای همین امر گردآوری کرد.
روح الله براش چیزی که مهم بود امام بود، شیفته امام بود.
از همان روزگاری که در ایزه بود برای اطرافیانش یک رهبر بود.
توی ایزه که بود دوره‌های مختلفی رو برای بچه‌هاشون توی مسجد محلشون، توی مسجد جامعه ایزه گذاشت. از دوره کتابای شهید مطهری بود تا بعد کتابای شهید آوینی بود و کتابای مختلف دیگه که توی این حوزه ها مطرح بود.
دوران دانشجویی هم بسیج محل تحصیلش را به پاتوق اهل فکر تبدیل کرد
و اونجا محل گفتگو و مباحثه و یعنی بین کلاس و ساعت های کلاس ها دفتر بسیج شلوغ به شدت شلوغ میشد. اصلا جا نبود توی دفتر، ما میرفتیم تو حیات.
سالها بعد خودش هم شد مبلغ دیدگاه های مرتضی آوینی و امام خمینی.
از این جهته که هم خودش زندگی خودش به شدت درگیر مسئله اسلام ناب بود، درگیر جهت اسلام ناب بود و همین که دیگرانی که باش ارتباط برقرار می کردن خیلی زود درگیر می شدن با این مسئله.
آرمان هایی که روح الله نامداری تا روز آخر زندگی دغدغش بود احتمالاً از طرف جوانترهایی که با او حشر و نشر داشتن پیگیری می شدن. آرمان هایی که به قول رفقایش قرار نیست پرچمش پایین بیاید.
ما در جهان آرا به خانواده این عزیز از دست رفته تسلیت عرض می‌کنیم. این بخش رو بنا بود اول برنامه با یک تسلیتی تقدیم حضورتون کنیم که اشتباه از بنده بود، باید طبعا این کار اتفاق می‌افتاد، ولی به هر حال وظیفه ما بود که این کار رو در برنامه جهان آرا انجام بدیم. یاد این عزیز از دست رفته رو گرامی می‌داریم و مجدد هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت ایشون و خانواده محترمشون. برای اینکه بازگردیم به بحث، حالا بنده خواهش می‌کنم که اتاق فرمان لطف کنن بخش مربوط به موضوع برنامه رو، یعنی مناظره روز گذشته شش کاندیدای محترم ریاست جمهوری رو پخش بکنه.
حرف رو گفتن که زیاده، اینجا در واقع شمه ای از بحثا گفته میشه. انشالله که فرصتی فراهم بشه من بتونم برنامه دقیق دولت مردم رو در ابعاد مختلف انشالله بگم.
بحثایی که مطرح شد به مقداری که وقت بود به هر حال بحث کردیم، قاعدتا خیلی بحثای دیگه باقی موند ولی خب وقت محدوده. به هر حال
نکته بود که مثلا میخواستید بگید و فرصت نشد.
خیلی نکات بود که فرصت نشد.
البته مسئله زیادی هست که باید مطرح کنیم. ما منتظ مهمترین مسائل برمیگشت به موضوع پاسخگویی هایی که باید دولت داشته باشه و صداقت در برخوردش. این نکاتی بود که فکر میگم باید برای مردم روشن میکردیم. الحمدلله تا حدود زیادی روشن شد.
کاندیدا یه جوری بعضیشون صحبت میکنن انگاری که تازه متولد شدن، نوعا به نقد دولت میپردازن. ما هم تا این لحظه به نقد کار اونا نپرداختیم.
خب ناگفته که حرف زیاده، ولی دیگه دوستان همه حرف رو زدن. مسئله سیاسی، مسئله فرهنگی خوب بود، از مناظره قبلی بهتر بود.
خواستم بگم که خواهش کنم از صدا و سیما یک بار برای همیشه بیاد یک مناظره بگذاره بین رئیس دولت قبل و رئیس دولت فعلی. هر وقت بحثی میکنیم هی نگن دولت قبل، بحثاشونو بکنن با هم، صحبتاشونو بکنن تموم بشه تا ما بتونیم دولت پاسخگو باشه نسبت به عملکرد 4 سالش.
خب البته رابطه یه دو مهمان عزیزی که در برنامه هستن پشت صحنه و هنگامی که شما نمیبینید چون صمیمی‌تر از اون چیزیه که روی آنتن میبینید، این به شما اطمینان میدم که کار به جای خونین نخواهد کشید ان شاء الله در برنامه. این نکته ای که آقای جهانگیری گفتن، آقای عذر میخوام مهاجری فرمودند راجع به آقای میرسلیم، بر من جذاب بود. یعنی این حسی بود که همه ما که بیننده این مناظره بودیم تقریبا برای ما ایجاد شد که آقای میرسلیم به یک بار شکفتگی پیدا کرد در مناظره روز گذشته، در حالی که توقع نبود. یعنی اون چیزی که دیده بودیم از در مناظره قبلی، یک انسان مثلا با دیسیپلین نشسته فقط به سوالات جواب میده، از هیچ از چارچوب خارج نمیشه و بی حاشیه، بدون درگیری، بدون چالش و اینها، ولی خب روز گذشته متفاوت بود. یعنی این نکته‌ای که شما الان گفتید میرسلیم پدیده مناظره دیروز بود و من توی شبکه‌های اجتماعی دیدم و عموما نظرشون همین بود. این نکته‌ای هم که الان راجع به این می‌خوام صحبت کنید شما، که چرا آقای میرسلیم پدیده شد، یک طرفه پدیدگی از کجا میاد؟ و نکته دوم اینه که راجع به آقای میرسلیم و حزبی که از ایشون حمایت میکنه هم سوالای جالبی هست توی رسانه ها، که مثلا آقای بادامچیان یا سایر اعضای محترم این حزب کارکشته قدیمی به هر حال مسبوق در چندین و چند انتخابات حرفهایی زدند که انتظار میرفت آقای میرسلیم ادامه اون حرفها در مناظره باشه، ولی به زعم بنده آقای میرسلیم مقابل اون حرف ها در مناظره بود. یعنی برایند صحبت های آقای میرسلیم نقد جدی دولت بود، در حالی که برایند مصاحبه هایی که سایر اعضای این حزب سایر بادامچیان و سایرین داشتن در واقع در حمایت از دولت و نقد رقبای دولت بود. این هم در نوع خودش جالب بود.
بس قبل راجع به برجام، حالا من توی یک دوره دیگری راجع بهش حرف میزنم، چون
برمیگردیم باز من یه سوالاتی راجع به این دارم،
چون الان بحثی که دارید میگه جالبه. من با دوستان حزب مختلف رفاقت طولانی دارم و گاهی اوقات هم به شوخی بهشون میگم بعد از حزب توده حزب مختلف در واقع جوندارترین و استقصدارترین و پر عمرترین حزب داخل ایران، بالاخره از
بلا تشبیه باز بتوده.
حالا نه تشبیهش به جهت سازمانی،
به جهت سازمانی بله.
چرا بلا تشبیه؟ تشبیه. ولی نکته این که وجود داره در مورد حزب مختلفه این است که این حزب همه ویژگی های یک حزب رو واقعا به تمام معنا داره. ما تقریبا حتی حزب جمهوری که یک حزب بسیار فراگیر هم در کشور ما بود واقعا نتوانست سازوکارهای حزبی رو مثل حزب مختلفه ایجاد بکنه. ولی بنا به دلایل متعددی که حالا شاید جای بحثش نباشه، این حزب نتوانسته پایگاه اجتماعی خیلی گسترده‌ای پیدا بکنه. ولی اون چیزی که دیروز در آیه میرسلیم دیدیم، آیه میرسلیم در طول یک ماه گذشته که حالا بحث کاندیداتوری ایشون مطرح شده، اولین در واقع برگ رو زد به اون جبهه مردمی نیروهای انقلاب. تو اصلا به شما چه مربوطه که باید من بیام یا نیام یا هر کسی دیگری؟ من اگر هم کسی بهم بخواد دستور بده حزبمه. این نشون میده که اون دیسیپلین حزبی بر آقای میرسلیم حاکمه.
اصالت حزب مؤتلفه رو به جمنا در واقع معامله نکرد با جمنا.
ببینید، من معتقدم که در نگرش دینی ما حزب هرگز جای نخواهد پیدا کرد. دلیلش هم عرض میکنم. ببینید، حالا تو اینجا که ابله داره ما اسم آدم ها رو بگیم که، حالا اسم این فرد نمیگم بنا به مسئولیتی
هیچ اشکال نداره از نظر ما.
یک بزرگواری هست که در انتخابات سال 1384 مجموعه نیروهای اصولگرا تصمیم گرفتن با دکتر لاریجانی رأی بدن. خب ایشون به عنوان دبیر کل یکی از احزاب اصلی اون جمع رفت به آقای قالیباف رأی داد. خب و وقتی ازش پرسیدن چرا، گفت من احساس کردم تکلیف شرعیم این است که اینجوری. یا مثلا من خودم یه مرتبه سال 95 از آقای بادامچیان اینو پرسیدم که آقا اگر احیانا تو حزب شما یه کسی بیاد بگه آقا من این تصمیم شما رو قبول ندارم، شما چه برخوردی باش میکنی؟ چی چیکارش میتونیم بکنیم؟ گفتیم مثلا شما یک کاندیدا معرفی کردید، میگه آقا من با این میرسلیم رأی نمیدم، مثلا میرم با آقای هاشمی طبا رأی میدم. خب چیکارش میکنید؟ گفت اگر او واقعا به تکلیف خودش رسیده باشه ما اون رو منعش نمیکنیم. ولی بهش میگیم آقا دادار دودور نکن یا آقا من دارم میرم به فلانی رای بدم، نظام حزبی رو به هم نزن. حزب مؤتلفه با همه این ویژگی‌هایی که براش عرض کردم که پایدارترین سازماندهی شده ترین حزبه، از اینجور چیزا هم توش فراوان وجود داره و من میخوام از اینجا این گریز رو بزنم که اصلا نظام حزبی در اعتقادات ما به دلیل همین تکلیف شرعیه که بالاخره یک راه گریز برای هممون درست میکنه.
آخرش هر کی تکلیفش عمل میکنه، هر کی
تکلیف خودش عمل میکنه. حتی جالبه، حالا اسم ایشون هم نمیارم، همین اخیرا شاید 15 روز پیشم شاید الان داره میشنوه ایشون به من گفتش که، گفتم خب بالاخره شما که از مؤتلفه اید باید با آقای میسری رای بدید تا آخر دیگه. گفت نه کی گفته، شاید من واقعا تو لحظه آخر تصمیم بگیرم
خود آقای میرسلی من ممکنه یه دفعه تکلیف شریش عوض شه دیگه،
حالا اگر انصاف بده بله ممکن
از این جهت میگم که خب ببین اون نکته‌ای که اولش آقای جبرائیل اول برنامه فرمودند، یعنی خب نقشای ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل بود که خب به لحاظ سیاسی آقای ولایتی خب با آقای میرسلیم بسیار نزدیکن، یعنی از جهت سیاسی یک طیف و یک جریان و یک سلیقه سیاسی شناخته میشن و آقای ولایتی اون نقش رو ایفا کردن در دور قبل و الان آقای میرسلیم با توجه به مصاحبه های امثال آقای بادامچیان و آقای باهنر و سایرین یک فرضیه وجود داشت که دوباره بناست در واقع همون اتفاق رقم بخوره، یعنی بازی 4-2 بشه یه دفعه. این که من با جبرائیلی گفتم یه مناظره دیگه مونده صبر کن از این بابته
فعال از مطالفه کاندیدای خودش معرفی کرده. اگر قرار بود که بازی حزبی در جریان اصولگرا در واقع رواج پیدا بکنه، قاعدتا باید همه میمدن به از مطالفه میپیوندن میپیوستن به دلیل اینکه بالاخره اونا استقصارترین. اما معمولا ما اصولگرا همیشه، حالا شما اصولگرای حامی دولت هم حالا میخوام بگم، ما اصولگرا همیشه عادت داریم 15 روز یه ماه دو ماه مونده به انتخابات یه دونه مغازه درست میکنیم، حالا این دفعه اسمش گوشیم جمنا، جبهه مردمی نیروی انقلاب، یه مغازه درست میکنیم، ایده رو جمع میکنیم تو شورا، یا موفق میشیم یا نمیشیم، اگر شکست خوردیم که کی بود من نبودم، اگرم موفق شدیم هممون خلاصه کتامون رو میپوشیم میریم پای کار که بالاخره ما آقا انا شریک حاجی انا شریک. ولی به هر حال به نظرم حزب مؤتلفه، گرچه ممکنه من به حرفای دیروز آقای میرسلیم انتقاداتی هم داشته باشم، ولی حزب مؤتلفه واقعا با دیسیپلین و نظام حزبی خودش وارد انتخابات شد.
یعنی تصور شما اینه که آقای میرسلیم همین دست فرمون ادامه میده دیگه در مناظره بعدی و به عنوان یک منتقد دولت و در واقع بازی 3-3 رو به هم نمیزنه از نظر شما؟
حالا بستگی داره به این که اون دو نفر دیگه بخوان بازی رو علیه ایشون به هم بزنن یا نه، مثلا بخوان فشارم بیارن که ایشون بره کنار یا فشار نخوان بیارن.
بسیار آقای جبرائیل راجع به همین موضوع نظر شما رو بدید.
ببینید من فکر می‌کنم مردم به این درک از شخصیت آقای میرسلیم رسیدن که ایشون نه نماینده یک جریان خاص، بلکه فردی که از اعماق وجودش یه دردهایی داره، یه دغدغه‌هایی داره، یه احساساتی داره و دوست داره اینها رو با مخاطب در میان بذاره. این وقتی که ایشون یه گیفی هم درست شده که سرش اینجوری تکون میده
میگن بازی بدون توپ،
ببینید این احساس رو نشون میده، این درد رو نشون میده. من فکر میکنم آقای میرسلیم علت این که این مواضع رو میگیرن، این حرفا رو میزنن، ریشه در اون احساس و دردی که از وضع موجود دارن. و خب بالاخره ایشون یه برداشتی از وضعیت خودشون توی انتخابات دارن، ایشون میدونن که چه موقعیتی دارن. خب حالا تصمیم بر این که آیا بمانند یا بروند بر مبنای این درکی که دارند انجام خواهد شد. حالا چون من برنامه زنده است نمیخوام پیش بینی کنم فردا خلاصه دوستان میان یقه بارو بگیرن که چرا این پیش میگن، ولی من فکر میکنم آقای میرسلیم در معادله جریان انقلاب حضور داره و برخلاف های مهاجری که میگن ایشون بازی جمعنا رو اینا رو به هم زد و مستقل آمد، شاید آقای میرسلیم مستقل آمد اما مستقل عمل نمی کنه. مستقل به این معنی که شما گفتید دیگران اومدن عمل کردن، آقای میرسلیم اینجوری عمل نمی کنه. راجع به تعصب هم میتونم این نکته بگم آقای آمینپور،
اگه کوتاه باشه چون بحث جدی داریم بعد مطرح بکنم.
ببینید من یه مقاله نوشتم با عنوان تداوم تصرف دینی در نهاد انتخابات. اینجا حرفم این بود که دستاوردهای بشری در خارج از حوزه تمدن اسلامی ما برخوردی که باهاش میکنیم
خیلی از قبل داری شروع میکنه.
نه جبرایل. سریع میرسم به سریع میرسم. ببینید انتخابات نه حابل قابل نیست خیالتون راحت. ببینید انتخابات یه دستاورد یه مکانیسمی که در خارج از حوزه تمدن اسلامی شکل گرفته. بعضی هم میگن کامل ردش کنیم، بعضی هم میگن کامل بپذیریم، اما بعضی هم نگاه تصرف بهش دارن. تعذبم هم همینه، ما باید اگر قرار بر این هست که حزب داشته باشیم باید درش تصرف کنیم. تصرف به چه معنی؟ تصرف بر اینه که ما پارتی پالیتیکس نداریم، ما بازی احزاب نداریم توی مردم سالاری دینی. این که میگن که آقا ایشون باید یه مثل ماشین میمد بالاخره در چارچوب حزبیش عمل میکرد، نه مردم سالاری دینی اصلا اینطور نیست. ما در گذشته داشتیم که یک حزبی اومده از فردی خارج از حزب خودش حمایت کرده. لیستایی که بالاخره اول انقلاب حزب جمهوری اسلامی میداد افرادی نبودن که لزوما در داخل حزب قرار داشتن. اما چه جوریه در کشورهای غربی؟ اینجوریه که شما حتما قدرت بین احزاب دست به دست میشه.
بله بله.
این برای ما مطلوب نیست که بالاخره یه جریان لیبرال هم قائل به اینها دوست هم داره، تحریک هم میکنه طرف مقابل رو که آقا بیایید اصلا ما نظام حزبی داشته باشیم، انتخابات رو به شکل حزبی برگزار کنیم، یه درصدی از کرسی‌های مجلس رو من ببرم یه درصد شما ببر. اون تا این مطلوب نیست که حالا بحثش اینجا نیست، ان شاء الله یه برنامه مفصل بیام راجع به تعذب صحبت کنیم.
خیلی بحثم قبلا کردیم در جهان آرا راجع به موضوع صحبت زیاد کردیم که در برنامه‌هایی که در خدمت نمایندگان جریان اصلاح طلبی اصولگرایی در برنامه بودیم برای خیلی از مخاطبان ما معلوم شده که اینها عموماً تبدیل به الفاظی میانتوهی شدند که دلالت خاصی و معانی خاصی جریان‌های خاصی نمی‌کنند. الان آقای مهاجری میگه ما اصولگرای حامی دولتیم. ببینید
اصولگرا شده یعنی چی؟ بابای یه بابای زمانی گفت اصلاح طلبی از سین تا گاو، الان اصولگرایی تقریبا به همون وضع دوچار شده.
یعنی این معانی در بر میگیره همونطوری که بله همونطوری که راست و چپ دیگه از اواسط اواخر دهه 70 دیگه نمیشد کفاف نمیداد، کفایت نمیکرد برای توضیح دستبندی های سیاسی، الان هم دیگه اصولگرا اصلاح طلبی طبعا کفاف نمیده. الان ما جریان های سیاسی این است که عده‌ای میخواهند دولت باشد، عده‌ای میخواهند دولت نباشد، در واقع دولت دیگری سر کار بیاد و حالا با تفاوتی که در این طیف ها هست. میخوام وارد گفتگوی بعد در واقع سوال بعدی بشم که امیدوارم به سرنوشت اول برنامه دوچار نشه. منتها قبلش خواهش میکنم یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم باز از مناظره های مناظره ویروس.
ولی خب دارن یه جوری صحبت میکنن انگار هیچ کدوم اصلا توی مملکت نبودن.
همین که زنده است مستقیم مردم میبینن خوبه. بحثاش خوبه، بعضی هاشون با شجاعت جواب میدن خیلی عالیه. من از این حرکتشون خوشم میاد. باید شجاعت داشته باشن تو مناظره حرفشون رو بزنن، اما حرف دل مردم رو بزنن.
من نه آقا اصلا نگاه نمی‌کنم چون واسه هم مهم نیست.
مناظره ها خیلی کمک میکنه ما به اینکه بتونیم انتخاب درستی بکنیم. یه حرف به دل مردم، مشکلات مردم بیشتر از این است. اگه وقتی عمل نکنم، وقتی به داد ملت نرسن، شعار دادن من هم میتونم شعار بدم.
کاش که اینا یه کاری بکنن که لااقل مرحله همبستگی باشه که مردم بتونن لااقل یه سفره راحتی جلو خانواده‌شون تنگ کنن.
یه مقدار به فکر جوان ها باشن، به فکر آینده باشن، حرفی که میزنن بتونن عمل کنن، دنبال دعوا این چیزا نباشن.
کارلا که میپرسن ولی کاندیدا اون جواب نمیدن، جوابی که خودشون میخوان میدن. واقعا چی
یه سوالی میپرسه ولی کاندیدا هر چی که نوشته رو کاغذ اونو داره حرف میزنه. بعد بازم وقت میدن که اینا نقد کنن، اینا هم نقد میکنن، بازم هر چی خودش میخواد میگه. واسه
خب شب شما بخیر. ما در برنامه امشب جهان آرا با دو بزرگوار که در خدمتشون هستیم بحث تحلیل دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و گفتگوی خوبی هم تا الان شد. آقای ماجری یه نکته ای دارند که میفرمایند و بعد من سوالم رو میپرسم. بفرمایید. همین گفتید یه نکته ای راجع به صحبت پیشنهاد رئیسی دارید انگار، درسته؟
آقای رئیسی پیشنهادی کردن که امروز هم تو فضای مجازی دیدم خیلی هم پیچید این موضوع، که به هر حال یک مناظره بین آقای احمدی نژاد و آقای روحانی انجام بشه. البته اسم آقای احمدی نژاد الان تو خبرگزاری فارس و بعضی جا اصلا نمیبرن.
چی شد؟ من دوباره گیدم به خبرگزاری فارس و بعدا بگو آقا وحید که
شما میتونید به خبرنگاران گیر بدید. ما مربوط نیست. ما فقط اینجا حامی منافع جهان آرا و افق هستیم.
من اینجا مدتی شده اسمشون اول. دیگه کسی خلاص حاضر نیست از جاش بیاد. عرض
می‌کنم که شما میبرید کافی.
عرضم به حضورتون که آخه نه شما مدافعان مطلقش بودید.
نه یه این تو این این تومت رو به ما نزنید آقای ماجری، یه تقوا داشته باشید. ما مدافع مطلقی شده بود.
بفرمید شما
شما سیکن به تقوا الله شده
برام تقوا شده خوبی.
به نظرم این نقش خود آقای رئیسی هم میتونن به عهده بگیرن، یعنی در واقع یه مناظره دو نفره بین آقای رئیسی و آقای روحانی انجام بشه. آقای رئیسی الان از تمام ظرفیت های آقای احمدی نژاد استفاده میکنه، رئیس ستاد ایشون و اعضای ستاد ایشون از در واقع اعضای دولت آقای احمدی نژاد هستند. اتفاقا جزء آدمای خیلی زاویه دار هم با آقای احمدی نژاد نیستن، حالا منهای اون حلقه کوچکی که اطراف آقای احمدی نژاد بود. از طرفی من اصلا از پیشنهاد آقای رئیسی خودم تعجب کردم. به هر حال ایشون اگر یه همچه پیشنهادی دارن خیلی خوب بود که میمدن این پیشنهادی خورده بردن جلوتر، میگفتن آقا صلاحیتشون رو تایید میکردید، میمدن اینجا و خلاصه این مطالب رو مطرح میکردن. شاید حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات، هرچند اون مصلحتی که بزرگان نظام دیدند و بر اون تاکید کردن قطعا مصلحتی بوده که بنده هم به اون پایبندم، مدام به لحاظ سیاسی حرف میزنیم، به لحاظ رسانه‌ای حرف میزنیم، شاید اصلا حضور آقای احمدی نژاد در این مناظرات میتوانست مقداری به شفافتر شدن این فضا عمل بکنه. اما الان الحمدلله هم آقای قالیباف هم آقای رئیسی به راحتی میتوانن نقش آقای احمدی نژاد رو به نظرم بازی کنن، کما که دارن میکنن در بعضی از موارد.
واجب به شما میگم نکته‌ای داشتید.
بله ببینید یه نکته راجع به پیشنهاد آقای رئیسی و یه نکته هم راجع به فهمشات آقای مهاجری عرض کنم. پیشنهاد آقای رئیسی از این جهت هست که من فکر میکنم یه تعریضی هست به دوستان دولت که هر وقت میان جایی حرف میزنن. من در 3-4 سال گذشته دیدیم دیگه، وقتی مردم انتظار ارائه کارنامه دارن، انتظار ارائه عمل کرد دارن، هی میشنون که آقا دولت قبل، دولت قبل، دولت قبل. خواه اگه طرف حساب شما دولت قبله، خب بیایید با طرف با دولت قبلی مناظره بکنید، سنگاتون رو پاک کنید، ما برسیم به مناظره برای آینده. انتخابات درباره آینده است نه درباره گذشته. اینکه ایشون میگن که اعضای ستاد آقای رئیسی، من عضو ستاد آقای رئیسی نیستم، یه رأی دارم، اونم
هیچ کس نمیدونه.
اونم هیچ کس نمیدونه.
حالا بعدا به من بگو.
بعضیا میدونه البته. عرضم به خدمت شما که ایشون میگین اعضای ستاد آقای رئیسی از دولت احمدی نژاد، من یه نکته که جای دیگه گفتم اینجا میگم. ببینید ما ضمن احترامی که با احمدی نژاد قائل هستیم، یه تفکیکی بین ستاد آقای احمدی نژاد، یعنی همین حلقه کوچکی که شما اسم بردید، من قائلم با بدنه دولت احمدی نژاد. بدنه دولت احمدی نژاد یه بدنه انقلابی خدومه که در 8 سال قبل از 92 خدمات بی‌نظیری برای کشور انجام دادن که در حق این بدنه داری بی‌انصافی میشه. بی‌انصافی چطور میشه؟ بی‌انصافی اینه که شما هی بیاید بگید آقا ما مشغول آواربرداری از دولت گذشته هستیم، آواربرداری از کشور هستیم که نه، محصول کارهای دولت گذشته هست. این نیست، این انصاف نیست واقعا. ایشون میگن اوصیکم به تقوی الله، واقعا این انصاف نیست. آقای امین‌پور بسیار شنیدید از مقامات همین دولت که آقا 700 میلیارد دلار درآمد نفتی معلوم نیست چه شد. آقا جهانگیری هم تو برنامه تلویزیونش اومدن گفتن این انصافه یا پوپولیسمه یا مردم فریبی یا عوام فریبی. اول 700 میلیارد دلار نبوده، گزارش بانک مرکزی میگه حدود 630 میلیارد دلار بوده. ثانیاً شما که دارید میگید ما آواربرداری میکنیم از کشور، 700 میلیارد دلار دود شد، همین جایی که دارید میرید افتتاح میکنید محصول عملکرد کدوم دولته؟ 46 میلیارد دلار فقط تا سال 92 تو همین پارس جنوبی هزینه شده که آقای روحانی رفتن با آقای زنگنه عکس یادگاری گرفتن و از اونجا آواربرداری کردن. ببینید وقتی شما منصفانه با مردم حرف بزنید، من مثلا جایی میرم میگن آقا دولت آقای روحانی در حوزه گندم خوب عمل کرده، من همونجا دستم رو میذارم سینم میگم من از آقای حجتی بابت خودکفایی.
دستتون رو فرو میکروفون نذارید.
تشکر میکنم بابت توفیقاتی که توزیع کشاورزی حاصل کردن. اما وقتی با مردم غیر منصفانه حرف میزنی، این مردم رو مردم اثر میذاره. اینی که ببینید مردم دارن میگن آقا حرف دل ما رو بزنید، شعار نگید، به هم نپرید. این که شما با دولت قبل دعوا داری، خب دوباره برو دولت قبل دعوا تو یه جای دیگه حل کن. اما به نظر من مناظره میان دوره ای برای یک دولت میان دوره ای، اگه حالا بگیم که بعد از 4 سال اول، اونجا باید دولت با کارنامش بیاد جلو مردم بگه مردم من این کار رو برای شما انجام دادم.
و البته به نظر من جبرائیلی مسئله پایان نیافته، یعنی ما مناظره بعد هم داریم، چون آقای جهانگیری بعد از مناظره گفتن تازه من یه سری حرفا رو میخوام مناظره بعد بزنم.
آره هی ما بیایم بندازیم گردن دولت قبل. به نظر من
کاندیدا شما حامی این پیشنهاد هستید
چی؟
یعنی از پیشنهاد رئیسی استقبال
نه میکن. ببینید من پیشنهاد رئیسی یک پیشنهاد واقعی نمیدونم، یک تعریض میبینم. تعریض میبینم. حالا ایشون میگن آقای امنجا تایید صلاحیت میشد میومد و اینا، من از این پیشنهادم استقبال نمیکنم. به هر حال شورای نگهبان وظایفی برای خودش داره، لابد چیزی دیدی که تایید نکرده این که ما بیایم تعیین تکلیف کنیم برای شورای نگهبان.
از این مرحله بگذریم اگر اجازه بدید.
مقام ما یه پسری دارم یه خورده کوچیک‌تر که بود، مثلا یه خورده گاهی وقتا من اقرار میکنم، گفتم مثلا نیم ساعت من منتظرت بودم هنوز نیومدی، گفت نه بابا 28 دقیقه است. حالا میگه 700 میلیارد نه 630 میلیارد دلار بود.
میلیارد دلار خیلی زیاده آقای
700 میلیاردش
شما سال 95 درآمد دلاری از نفت چقدر بوده؟
حالا از این مرحله بگذریم.
بخش مثلا آقای مهاجری درآمد 95 از نفت چقدر بوده؟
الان حضور ذهن ندارم.
خب خیلی بیشتر، خیلی کمتر از 70 میلیارد دلار، نصفش هم نبوده. من نگیم 70 میلیارد دلار رقمی نیست. ببین شما یه هدف ما این نباشید
یک واژه رو من نگفتم 70 میلیارد عددی نیست.
خب خیلی زیاده 46 میلیارد دلار
من از این مرحله
یه جمله بگم راجب این چون تکنیک مناظراتیه
کلماتتون رو میشمرم یه جمله فقط
دوربین حساس اینجا بذارید. ببینید شما وقتی میخواهید کلید واژه تو ذهن مخاطب بسازید فرق میکنه وقتی که منصفانه دارید.
بله در مناظره ها حل و خیرات نمیکنن.
آره آیه یه جمله ببخشید، یه جمله بگم دیگه خدمت شما هستیم. ببینید من فکر میکنم که یکی از وعده های مهمی که عملی هم هست کاملا و کاندیداها باید به مردم بگن و بدن، این وعده رو این هست که بیان به مردم بگن که مردم من ماهانه خواهم آمد و درباره عملکرد خودم به شما گزارش خواهم داد. هی نمیام بگم که دولت قبل این کارو
تقریبا کرده. همه رؤسای جمهور این وعده رو به مردم دادن.
نباید این اتفاق بیفته.
و تقریبا همه‌شون هم
اخلاق اینه کرده. که شما بیایید انصاف و صداقت با مردم اینه که شما بیاید اینجوری با مردم راست باشید.
دیگه هم هست. ما همه الانش بعضی وقتا بعضی مشکلات رو میگیم آقا زمان شاه عامل این قضیه بوده. مثلا اگر کسی بنز دولت گردن دولت قبل ما الان داریم گردن 40 سال پیش هم
میگیم. یه وقتی که شما میگی آقا من زمان شاه اینجوری نبوده، ما این کارا رو دستاوردهای انقلاب اسلامی رو میشموریم. یه موقع است که هی داریم میندازی ناکارآمدی خودت رو به گردن قبلی. این خیلی فرق میکنه. ما بیایم بررسی کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی قبلا افتاده بود. به قول آقای روحانی دولت قبل یه دونه کار خوبم نکرده بود که بیان بگن، چرا نمیگن؟ خب این بی‌انصافیه.
اما دولت قبل هم لازم سوا نکنید. خب تو بدنش آدمای خوبی بودن. آدمای خوبش هم اونایی هستن که آقای احمدی نژاد اخراجشون کرد، آقای صفار ارندی بود، آقای محسن اژه‌ای بود. از بعضی از آدمایی که عملا فضا رو بنابراین اگر من میگم شاکله ستاد آقای رئیسی همون شاکله ستاد آقای احمدی نژاد نه ستاد انتخاباتیشون عرض میکنم ستاد انتخاباتیشون خیلی دور از ذهن نیست.
شما به نظرم حالا اگر بس خیلی جدی بره روی دولت آقای احمدی نژاد ثابت اون وقت لازم میاد، یعنی انصاف حکم میکنه که ما اون وقت
باشه یه نفر از
بله اون هم باید باشن. موضوع ما این نیست، ولی اینکه حامیان دولت یعنی از جمله شما بزرگوارین علاقمندن که به هر حال آقای قالیباف یا آقای رئیسی، یعنی منتقدان دولت رو به عنوان احمدی نژاد یا حامی احمدی نژاد یا همگرای با احمد نژاد جا بندازن، این نکته ایست که بله رسانه ها دیده میشه و قابل انکار هم. خود شما هم بهش در واقع تصریح کردید. بماند این که این ادعا باعث افزایش آراء او خواهد شد یا کاهش آراء او، یه بحث دیگری است که امیدوارم نخواهید واردش بشید، چون برای فکر کنم یک ساعت بعد راجعش بحث بکنیم. اما نکته مهم دیگری که روز گذشته مطرح شد در مناظره ها و اتفاقا تبعات هم داشت، یعنی ادامش کشید حتی به رسانه های بین المللی خارجی و حتی بیانیه هایی در پی داشت، موضوع تعریض ریاست محترم جمهور آقای روحانی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بود که خب یه خوردم عجیب بود. جمله اگر اشتباه نکنم با دقت بخوام بگم این بود که برای اینکه برجام را به هم بزنند شهر موشکی نمایش دادند و روی موشک ها شعار نوشتند. خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بلافاصله واکنش نشون داد، نسبت به این موضوع یک بیانیه ای صادر کرد و ستاد کل هم همینطور. حالا من این خبر رو نداشتم. خب این سوال ایجاد میکنه آقای مهاجری، این سوال هم از محضر جناب عالی است به عنوان حامی دولت، که آقای رئیس جمهور و دولت همیشه گفته میشد، میگفتند و تصریح میکردند که برجام هیچ ارتباطی با برنامه موشکی نداره، هیچ مانعی ایجاد نخواهد کرد و محدودیتی برای برنامه موشکی نداره و اینها، ولی در مناظره دیروز آقای روحانی یه چیز دیگری گفتن. آیا چیزهایی وجود داره که مثلا ما ها مطلع نیستیم در برجام نسبت برنامه موشکی، یا نه این یه حرکت رسانه‌ای بود از طرف آقای روحانی؟
دو سه دقیقه پیش جمله خوبی گفتید، گفتید توی مناظره که حلوا خیر نمی‌کنن. خب
یعنی پاش بیفته سپاه رو هم میذارم.
ولی الان نمیدونم دیروز، حالا من که نه چون اونجا فضای مناظره بودم نه ارزم به حضور شما که توی هیئت برنامه ریزی، نه میگم که اصلا نمیدونم، حالا نیتخانی هم نمیتونم بکنم، به قول آقای دکتر لاریجانی میگم رجال الغیب هم نیستم که بدونم حالا چی اتفاق افتاد. منتها به عنوان یه آدم بیرونی عرض میکنم، اصلا خب اصلا به عنوان یک در این که صنایع موشکی به عنوان یک قدرت بازدارنده در جمهوری اسلامی باید وجود داشته باشه هیچ تردیدی نیست. مقام معظم رهبری، خود آقای روحانی، وزیر خارجه، وزیر دفاع، همه آدم ها این حرفا رو مطرح کردن و قطعا هیچ تردیدی در این وجود نداره. اتفاقا من بیانیه سپاه و بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح رو هم کاملا یک کار عادی و کار درستی هم میدونم. بیانشون هم بیانیه بسیار مؤدبانه و محترمانه بود، سعی هم کردن تو فضای انتخابات ایجاد تنش نکنن. اما به عنوان یه آدم عضو این جامعه عرض میکنم، ما به عنوان آدم رسانه‌ای هم نمیگم، حتی این تصور توی ذهن من هم وجود داشت که ما حالا یک موشک هم میخوایم امتحان بکنیم، آزمایش بکنیم، هر کاری میخوایم بکنیم، بعضی از کارهای تحریک آمیز اگر هم انجام نمیشد اون موشک آزمایشش موفق بود، هیچ تفاوتی با وضعیت الان نداره. شما مثلا فرض کنید اگر روی موشک چیزی بنویسید یا ننویسید بردش عوض میشد، مثلا اون موقع 1000 کیلومتر میرفت الان میشد 1200 کیلومتر، قطعا اینجوری نبود. به عنوان یه آدم توی افکار عمومی میگم این که فکر بکنیم افرادی ممکن است به منظور تأثیرگذاری بر برجام این کار کرده باشند عمل دور از ذهنی نیست. اما اینکه اصلا ممکن اصلا دوستانی که این کار انجام دادن بیان توضیح بدن بگن آقا اصلا ما عمدن این کار کردیم و میدونستیم رو برجام هم تأثیر میگذاره، میدونستیم مثلا روی برجام تاثیر منفی هم میگذاره.
آقای مهاجری، من برای اینکه از چارچوب سوال من، یعنی من پاسخ سوالم رو بگم، لازمه ببینید موضوع ما تحلیل مناظره است. من سوالم این بود که چرا آقای روحانی اینو گفت، چه منظوری اینو گفت، چرا باید میگفت؟
خب
یعنی تعریض به سپاه پاسداران یا برنامه موشکی یه چسته مناظره؟
نه من مثلا این تعریض به سپاه نبود. ببینید من میگم شاید آقای روحانی هم معترض است به این که آقا وقتی که برد موشکی با نوشتن اون شعار افزایش کاهش پیدا نمی‌کنه و ممکن است در سیاست خارجی ما در مذاکره ما تأثیر منفی بگذاره، چرا باید این اتفاق می افتاد؟ ضمن اینکه آقای روحانی حالا خیلی هم موضوع رو انقدر که شما داغش میکنید مثلا نکرد، یعنی واقعا حالا به نظرم یه موضوع گذرایی بود و خیلی هم قابل اعتنا نبود که حالا انقدر بخوایم بهش بپردازیم، ولی واقعا در همون مقطع من عنوان یک عضو این جامعه احساس میکردم که ممکنه این موضوع توی مذاکرات تاثیر بگذاره.
متشکرم. راجع به این موضوع صحبت
دارید؟ اجازه بدید
فقط وقت هم رعایت کنید چون خیلی زمان نداریم.
آیا هم به ما که میرسید
بفرمایید. نه ما برام فرق نمی کنه.
من فکر میکنم آقای یامی‌پور هدف آقای روحانی از طرح بحث موشک القای یک دوباره تنش به جامعه بود، یعنی میخواست طرف مقابلش رو بیاد بگه که آقا شما داشت میگفت شما روی موشک شعار نوشتید و فلان کردید، تا از این یه بهره برداری انتخاباتی بکنه که آقا ببینید اینا اهل موشک هستند. خب من از شما سوال میکنم آقای مهاجری که بیشترین تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی از ناحیه کدوم نهاد سیاسی کدوم بازیگر بین المللی؟ پاسخش روشنه، از طرف رژیم صهیونیست. این که بیایم ما موشک هامون رو قایمکی آزمایش کنیم، موشک ترقه نیست که قایمکی آزمایش کنی کسی نبینه، کمان که اخیراً این تدبیر رو کردن که مثلا وزارت دفاع اخیراً چند ماه پیش موشکی آزمایش کرد که بیان اعلام نکنن و نتیجه این شد که طرف اومد به ما اتهام زد که شما دارید مخفیانه موشک آزمایش میکنید. ببینید این کلمه مخفیانه رو میخوان جا بندازن به خاطر اینکه بگن غیر شما غیرقانونی دارید عمل میکنید. چرا؟ چون به خاطر اینکه تو حسنات هسته‌ای به اهدافشون رسیدن، گام بعدی زدن قدرت موشکی ایرانه. و من به شما عرض کنم که آمریکا تا یه دهه‌های گذشته بری مطالعه کنه به کدوم کشورها حمله کرده. به ضعیف‌ترین کشورها تو دنیا آمریکا حمله کرده، به هیچ کشور قوی حمله نکرده، باش درگیر نشده. این که ما بیایم قدرت نظامیمون رو به طرف مقابل نشون بدیم هنره، یا اینکه از طرف اگه بدون آقا شما آنچه که داری رو قایم میکنی از ترسش، خب بیشتر طلبکار میشه، میگه اون اصلا نباید داشته باشی، مخفیانه چرا آزمایش کردی؟ اینه که من فکر میکنم آقای روحانی قصد ایجاد یک فضای تهدیدی رو دارن، در صورتی که موشک برای ما تهدید نیست، موشک برای ما امنیته. شما یقین بدونید جالبه یه مانوری های نمیدونم شنیدید یا نه، ملنیوم چالنجی که در زمان آقای رامسفل برگزار شده، این مانور اسنادش توی اینترنت اونقدی که منتشر شده دارم عرض میکنم، حالا شاید 30-40 سال بعد اینا اسنادش رو بدن بیرون. اینا سال 2002-2001 به عراق، به افغانستان حمله کردن، 2003 به عراق حمله کردن و اون تو همین مقطعی که دارم میگن آقا ایران هم محور شرارته. 2002 مانوری برگزار میکنن که میگن 250 میلیون دلار هزینه داشته، هم نیروهای میدانی وجود داشته، مشارکت داشته، هم شبیه‌سازی کامپیوتری و این مانور برای حمله به ایران بوده، شبیه سازی شده خلیج فارس. جالبه این مانور، تو این مانور آمریکایی خودشون از خودشون شکست میخورن تو مانور و اون نفری که فرمانده مثلا سپاه ایران بوده رو میگن آقا شما تقلب کردی، باید تو این قواعدی که ما میگیم بازی کنی. این بیا آقا اینجوری نمیشه که شما، بالاخره من فرماندهم، اختیار دارم از نیروهام چجوری استفاده کنم و آمریکا اونجا 20 هزار تلفات میده، 16 تا نابش غرق میشه. من فکر میکنم یکی از دلایلی که آمریکا نتوانست به ایران حمله کند این بود که یه برآوردی از قدرت نظامی ایران داشت و اون موشک‌های کروز بودن که شلیک شدن و ناوا رو غرق کردن و 20 هزار نیروی آمریکایی تلفات داد توی مانور، برآوردی که شما از طرف مقابل دارید. ببین تو روابط بین الملل خیلی مهمه که شما چه محاسبه ای و چه ارزیابی از طرف مقابل داشته باشی و دولت ها معمولا تلاش میکنن یک ذهنیتی فراتر از اونچه هستن رو در ذهن شما شکل بدن، یک قدرتی فراتر از اونچه که دارن رو در ذهن شما شکل بدن تا شما احساس کنی که نمیتونی با این مقابله کنی. این که ما بیایم همشون قایم کنیم، نشون ندیم، در حقیقت تضعیف خودمون توی این معادله است.
فرق به قایم کردن با این شعار نوشتن
شهر موشکی شما نشون میدید، روحانی گفتن شهر موشکی نشون میدید، اون شعاری شعاری که نوشته بود رو موشک چی بود آقای مهاجری؟
یا مک بر آمریکا یا مک بر اسرائیل.
این نبود دیگه، خب اطلاعات ندارید. شعاری که رو موشک نوشته بود این بود که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. این مال کیه؟
جمله امام.
جمله امامه. خب چرا نوشته شده؟ اسرائیل دشمن درجه ای که ملت ایرانه. اسرائیل دشمن دوم هست ملت خیلی ممنون که باید پیام بهش داده بشه که آقا
نه ولی آقای جبرائیلی ببینید شما دارید میرید آقای روحانی حرفو زد که در جامعه تنش ایجاد کنه یعنی نیت خوانی ببینید همونیه که به نظر من
میکنید اینکه ایشون میگن آقا بسامد داشت که شبکه های اجتماعی استاد کل بیانیه میده بیانیه میده این یعنی
ناخواسته
یه فضای خاصی رو به جامعه
الان حرفای شما هم داره تنش ایجاد میکنه ولی نیت شما که این نیست شما نیتت این است که آدم آرومی هستی ولی تنش ایجاد میکنی
میگم حرف قضاوت
دیگه
خب بسیار خب متشکرم که تا این لحظه با برنامه جهان آرا همراه بودید. ما البته نیت داشتیم چند تا بحث فرهنگی مندرج در برنامه مناظره دیروز رو هم راجبش بحث کنیم ولی خب میدونید که فرهنگ مظلومه و ما هم حتی براش وقت نداریم. حالا شاید فرصت بشه در برنامه آیتی جهان آرا به ابعاد و برش های فرهنگی مباحث مناظرات انتخاباتی هم که دیروز مطرح شد و اتفاق مهم هم هست انشالله بپردازیم. برنامه شیرینی بود خدمت شما آقای مهاجری و آقای جبرائیلی. این کنایه ها هم بله نمک مباحثات ژورنالیستی بین روزنامه نگاران و فعالان رسانه ایست که ما بهش عادت داریم. مخاطبان هم انشالله اگه کوتاه باشه خیلی کوتاه.
زمان خاطره رو بگی منم خاطره رو میگم.
حالا که نمیدونی چی میخوام
چرا گفتم
زمان اصلاحات یه خیلی شلوغ بود دیگه. حالا اون موقع ما تو اصولگراها اون ور اصلاح طلبها مناظره زیاد انجام میشه. یه روز من با یکی از آدمای اصلاح طلب مشهور یه مناظره داشتم تو نمایشگاه مطبوعات. وقتی که مناظره تموم شد ما دست هم دیگه گرفتیم داشتیم میرفتیم به سمت ماشینمون. یه دانشجو اومد دور ما که آقا شما ما رو سر کار گذاشتید یا خودتون رو سر کار گذاشتید؟ من گفتم که میگن که یک تعزیه خونی برقرار بود، یعنی آله نمایشنامه بود شمر امام حسین. خلاصه در اون صحنه قرار بود شمر امام حسین رو میکشت. وقتی که امام حسین رو کشت پرده رو کشیدن. بعدش یه چند دقیقه بعدش شیرپاک خورده اومد پرده رو زد کنار. دیدن که امام حسین و شمر دارن با هم دیگه هندونه میخورن. اونجا هندونه پاره کردن دارن هندونه میخورن. حالا میخوام بگم من و ایشون هم مثل قضیه شمر امام حسین. البته من شمرش نیستم.
منم باید یه توضیح بدم. نه اینجوری نیست آقای مهاجری. ببینید
فکر نکنم
احترام نه نه یه توضیح بدم چون آخه اینجوری نیست. ببینید احترام قائل بودم و شما احترام قائل هستم. ارادتم دارم خدمت شما برای شخصیت شما. با اینکه ما میخوایم کشور رو دست کدوم جریان بسپاریم و چه برنامه‌ها و ایده‌هایی تو کشور بهش عمل بشه فرق می‌کنه. ما حتما اختلافات جدی داریم درباره این که چه مسیری تو کشور طی بشه، اما اینکه برای من ارهم دیگه احترام قائلیم حتما قائل هستیم. ما با زیبا کلام رفته بودیم مناظره، دیدم پیاده بعد تا منزلش هم رسوندم. این بالاخره ایشون بزرگتر از ماست، احترامش رو داریم.
ولی آجی ابراهیم نمیتونید بگید من دلم بیشتر از تو میسوزه برای مملکت.
نه هر دو میسوزه، هر دو میسوزه. آجی ابراهیمی آقای مهاجری ما با هم دیگه میگیم تو خوبی، همه خوبی،
همه خوبی.
مشکلی
هم نیست. من میگم تو خوبی.
بله ان شاءالله که خیلی در واقع بحث رو نیمه و ناقص رها نکرده باشیم، ولی باز در برنامه جهان انشاءالله به مباحث مناظره خواهیم پرداخت. من باز هم تشکر میکنم از حضور صمیمی و گرم و با نمک هر دو بزرگواری که در این برنامه در خدمتشون بودیم. من خداحافظی میکنم آقای یافتیان در خدمت شما.
اصلا همش از من خدمتتون متشکرم از اینکه تا این ساعت همراه ما بودین. امیدوارم که برنامه امشب نظرتون رو جلب کرده باشه. تا فردا شب و برنامه دیگر همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.